ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. آمریکا یک گردهمایی گروه الشباب وابسته به القاعده را در سومالی هدف حمله هوایی قرار داد. نیروهای عراقی کنترل سلیمان بیگ را در دست گرفتند. شورای حقوق بشر سازمان ملل اعزام گروه حقیقت‌یاب به عراق را تصویب کرد. درود شنوندگان ارجمند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده است که روز دوشنبه عملیاتی علیه گروه الشباب در سومالی انجام داده و در حال بررسی نتایج آن است. به گفته مقامات محلی سومالی، این حمله هوایی به یک گردهمایی گروه الشباب مرتبط با القاعده صورت گرفته که مختار علی الزبیر رهبر آن گروه نیز در آن حضور داشته است. آمریکا نام علی الزبیر را در فهرست خطرناکترین تروریست‌های جهان جای داده و برای دستگیری او 7 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. نیروهای عراقی می‌گویند یک روز پس از شکستن محاصره آمرلی، کنترل منطقه سلیمان بیگ را نیز در دست گرفته و قوای خلافت اسلامی را عقب راندند. به جز نیروهای دولتی عراق، پیشمرگان کرد و شبه نظامیان شیعه نیز در این عملیات حضور داشتند و شماری از آنان گفتند در پیروزی‌های اخیر کمک‌های ایران مؤثر بوده است. این نیروها به خبرگزاری رویترز گفتند که ایران علاوه بر کمک‌های تسلیحاتی، برنامه ریزی‌های نظامی را در پیشروی‌های اخیر انجام داده است. عقب راندن شبه نظامیان خلافت اسلامی از اطراف آمرلی و سلیمان بیگ مهمترین پیروزی نیروهای مشترک عراقی طی هفته‌های گذشته ارزیابی شده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه در نشستی اضطراری اعزام گروه حقیقت‌یاب به عراق را تصویب کرد. در این نشست که به درخواست عراق تشکیل شده بود، معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل اقدامات گروه خلافت اسلامی را غیر انسانی در ابعادی غیر قابل تصور توصیف کرد و گفت که آزارهای آن گروه علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی احتمالاً مشمول جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی می شود. و همچنین گفت گزارش‌های دریافتی در مورد اقدام نیروهای دولتی عراق در اعدام خودسرانه بازداشت شدگان نیز می تواند مشمول ارتکاب جنایات جنگی شود. صبح امروز نشست دو روزه مجلس خبرگان در تهران آغاز شد. در این اجلاس قرار است محمد رضا مخبر دسفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، و سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، گزارش‌هایی از حوزه فعالیت‌های خود به اعضای مجلس خبرگان ارائه کنند. نمایندگان مجلس خبرگان همچنین قرار است روز پنجشنبه به دیدار آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بروند. مراد ویسی از رادیو فردا نگاهی دارد به نشست خبرگان.
نشست‌های مجلس خبرگان طبق عرف موجود با سخنان رئیس این مجلس آغاز می شود، اما محمد رضا مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان، از 14 خرداد تا کنون در کما به سر می برد و در بیمارستان بستری است. آنگونه که احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان اعلام کرده، ریاست جلسه امروز در غیاب آقای مهدوی کنی بر عهده محمود هاشمی شاهرودی، نایب رئیس اول این مجلس خواهد بود. طی ماه‌های گذشته و با احتمال درگذشت محمد رضا مهدوی کنی، شایعات بسیاری در مورد ریاست آینده این مجلس در محافل سیاسی و خبری ایران مطرح شده است. برخی از رسانه‌ها و فعالان سیاسی از احتمال ریاست مجدد اکبر هاشمی رفسنجانی بر این مجلس سخن گفتند. اکبر هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست علی مشکینی بر مجلس خبرگان نایب رئیس زینفوز این مجلس بود. هنگامی که در سال 1386 نیز علی مشکینی درگذشت، اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست خبرگان را بر عهده گرفت. اما آقای رفسنجانی در پی ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تحت فشار تندروها از ریاست خبرگان کناره گیری کرد و ریاست به محمد رضا مهدوی کنی، یار دیرینه او، رسید که خود می گفت آقای هاشمی ریاست را به من تفویض کرده است. در کنار اکبر هاشمی رفسنجانی از فرد دیگری که برای ریاست احتمالی خبرگان نام برده می شود محمد یزدی است که در سالهای اخیر از منتقدان مواضع سیاسی آقای رفسنجانی بوده است. در حالی که نشانه جدی از سلامت محمد رضا مهدوی کنی برای ادامه ریاست بر خبرگان دیده نمی شود، نگاه جناح‌های سیاسی در ایران به انتخابات سال آینده مجلس خبرگان دوخته شده. انتخاباتی که قرار است همزمان با انتخابات مجلس دهم برگزار شود. دو انتخاباتی که به نظر می رسد برای برندگان و بازندگان آخرین انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 92 فرصتی مجدد برای وزن کشی سیاسی است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافق کردند تا دو گام دیگر از پنج گام مورد توافق در اردیبهشت ماه را برای اجرا مورد بررسی قرار دهند. به گفته علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در 8 ماه گذشته ایران به 13 سوال و خواسته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ داده است. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره دو گام دیگر از 5 گام بحث شده در گفتگوهای 30 اردیبهشت ماه به توافق رسیدند. به گزارش خبرگزاری مهر، ترو واریورانتا، معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رضا نجفی، نماینده ایران در این آژانس، روز یکشنبه هفته جاری در تهران درباره اجرای این دو گام به توافق رسیدند. تبادل اطلاعات درباره چاشنی‌های انفجاری قدرتمند، ارائه اطلاعات درباره مقالات منتشر شده در خصوص ترابورد نوترون و مدل‌سازی‌های مربوط به آن، توافق در مورد بازدید از یک مرکز تحقیقات و توسعه سانتریفیوژ و همچنین جمع‌بندی پادمانی در مورد راکتور IR40 آب سنگین عراق، بخشی از محورهای 5 گام مورد توافق ایران و آژانس هستند. در آخرین سفر یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران در 25 مرداد سال جاری، گفته شد که ایران بخشی از تعهداتش را در این توافقات عملی کرده است. حال قرار شده تا باقی مانده پرسش‌های آژانس را ایران پاسخ دهد. به گزارش خبرگزاری مهر، هنوز زمان و مکان نشست بعدی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بررسی موضوعات باقی مانده اعلام نشده است. تا کنون آژانس از ایران خواسته تا اطلاعاتی را درباره معدن گچین بندرعباس، کارخانه تولید آب سنگین عراق، راکتورهای تحقیقاتی جدید، اطلاعات مربوط به نیروگاه‌های هسته‌ای جدید، غنی‌سازی لیزری را ارائه کند و نیز دسترسی به مرکز نظامی پارچین را فراهم سازد. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، هفته گذشته گفت که ایران تاکنون 13 خواسته و پرسش آژانس را پاسخ داده و تنها 5 خواسته دیگر آژانس باقی مانده که در دستور کار قرار دارد. اواخر مرداد ماه سال جاری، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی اعلام کرد که ایران به طور موقت بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را متوقف کرده و تأکید کرد که ایران اقدام برای اجرای شروط توافق تمدید شده در مذاکرات هسته‌ای ماه گذشته با گروه 5 به علاوه 1 را آغاز کرده است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
مسائل و گرفتاری‌های برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در ایران همواره بحثی بوده بلند و دامنه دار. این در حالی است که برخی دیدگاه‌ها مسائل سیاسی را عامل اساسی مسائل و گرفتاری‌های برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در ایران می‌دانند. فریدون خاوند، کارشناس امور اقتصادی، از مشکلات برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران می‌گوید.
من فکر نمی کنم مبالغه آمیز باشه اگر بگیم بودن یا نبودن این برنامه ها برای اقتصاد ایران فرقی نمی کنه. شاید بخش بسیار بزرگی از مردم حتی ندونند این برنامه ها چه دردی رو دوا می کنند. برای اطلاع اونها بد نیست اشاره بکنیم که از بعد از جنگ با عراق تا امروز جمهوری اسلامی 5 برنامه 5 ساله اقتصادی رو تجربه کرده که آخرین اونها همین برنامه 5 هست که رسما از اول فروردین ماه 1390 به اجرا گذاشته شده. برنامه 5 ساله قبلی در مجلسی که اکثریت اون با اصلاح طلبان بود به تصویب رسیده بود. به همین دلیل محمود احمدی نژاد از اون متنفر بود و اون رو دستپخت استکبار و سرمایه‌داری توصیف میکرد. برنامه 5 هم در گرداب تورم و رکود و تحریم دود شد و به هوا رفت. کافی است به یاد بیاریم که این برنامه 5 پیشبینی کرده بود میانگین سالانه نرخ رشد اقتصادی در فاصله سالای 90 تا 94 برسه به 8%، نرخ بیکاری هم کاهش پیدا بکنه به 7%. در عمل دیدیم که چه شد، به خصوص با نرخ رشد زیر 0.
اما آقای خواوند چه دلایلی وجود داره این میون که برنامه های 5 اونطوری که شما اشاره کردید و یک سیاهی ازش رو ارائه دادین به نتیجه نمیرسن و اصولا ناکام میمونن؟ آیا فقط دلایل سیاسیه یا مسائل اقتصادی هم چاشنی این قضیه است؟
من فکر میکنم که اولا عمر برنامه ریزی های این همه طولانی به سر اومده در شرایط ناشی از جهانی شدن اقتصاد، با توجه به 1001 الغه‌ای که بین اقتصادهای ملی و اقتصاد جهانی وجود داره، چطور میشه 5 آینده رو پیش بینی کرد؟ یادمون نره که برنامه 5 مثل برنامه های قبلی مصوب مجلس هست، بنابراین یک متن قانونی است. مگر امکان داره با قانون برای کشور نرخ رشد تعیین بکنیم؟ از طرف دیگه در کشوری مثل ایران با آمارهای اغلب نادرست، با دعواهای دائمی بین مجلس و دولت و کانونهای قدرت چطور میشه برنامه ریزی کرد؟ در این 20 چند سال 5 تهیه شده. آقای نوبخت از برنامه 6 حرف میزنه، میشه 10 دیگه هم تصویب کرد، آش همین خواهد بود و کاسه همون کاسه.
اما حالا نمیخوایم خیلی بدبین باشیم، اشکال اساسی رو اگر بخوایم بهش بپردازیم در چه چیزی میبینید؟ آیا اشکال در اینه که اصلا کلا ما باید دور برنامه ریزی رو خط بکشیم، اصلا ببوسیم و دفتر برنامه ریزی رو ببندیم و تعطیل کنیم؟
برنامه ریزی به صورت فعلی خیلی گرون تموم میشه. گویا برای همین برنامه 5 2350 نفر کار کردند در قالب 10 گروه کارشناسی. این همه زحمت و پول به کجا رسید؟ به جای این کار کشور باید برای خودش هدفهای مشخص تعیین بکنه و به اونها برسه. مثلا اینکه بانک مرکزی مستقل بشه، خصوصی سازی انجام بگیره، فعالیت نهادها و سازمانهای شبه دولتی محدود بشن، با فساد مبارزه بشه و غیره، و دولت هم ماه به ماه در مورد پیشروی به طرف این هدفها گزارش بده. این بهتر هست یا برنامه‌هایی که هیچ وقت اجرا نمیشن؟
فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، با محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگو میکرد. خبرها را ادامه میدهیم. حکم اعدام غلام حسین خالدی، محیطبان منطقه حفاظت شده دنا در کهگیلویه و بویراحمد، برای 3 بار در دادگاه تایید شده است. به گزارش رسانه‌های ایران، این محیطبان به اتهام قتل یک شکارچی به نام محمد پایه‌گذار به اعدام محکوم شده و در زندان مرکزی شهر یاسوج زندانی است. دیوان عالی کشور این حکم را چند بار نقض کرده، اما دادگاه کیفری استان آن را برای 3 بار تایید کرده است. به گفته این محیطبان، وکلای او بار دیگر به این حکم اعتراض خواهند کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز گذشته درباره این حکم گفت ضابطان عام و خاص دستگاه قضایی حق دارند طبق قانون از سلاح استفاده کنند، اما اگر اقدام آنها برای خلاف قوانین باشد، موضوع قابل پیگرد است. دیدگاه های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2420221122112 بازگو کنید. چکیده خبرها 14:30 دقیقه ایران.